ساعت 12 نیمه شب در تهران، پایتخت ایران. اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. نیمه شب بر شما خوش، شنونده همراه رادیو فردا. خوش آمدید به این مجله، مجله نیمه شب. فهیم خضرایی دری هستم. اولین دقیقه های دوشنبه است، دوم خرداد ماه، 23 ماه می در تقویم میلادی. از اینکه برای شنیدن جهان، برای دریافت آخرین خبرها از ایران و همه جای دنیا به ما اعتماد دارید و ما رو رادیو فردا رو انتخاب میکنید، خیلی سپاسگزارم. من و همکارم محمدرضا کاظمی در استودیو در کنار شما هستیم. سام خاکزاد همکار دیگرم در اتاق فرمان کارگردان فنی این برنامه است و همه ما تلاش میکنیم که حاصل کار همکارانم در تحریریه رو با شما به اشتراک بگذاریم. با خبرها آغاز میکنیم مثل همیشه، محمدرضا کاظمی و تازه‌ترین خبرها.
درود و شب خیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در چارچوب منافع مشترک امنیتی با اسرائیل خود را به بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی موظف می‌داند. آقای اوباما روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت ایران امروز تقریبا از دسترسی به بخش بزرگی از نظام مالی جهان محروم شده است و ما همچنان به اعمال فشار خود علیه این کشور ادامه خواهیم داد. تلویزیون دولتی یمن روز یکشنبه گزارش داد علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور حاضر به امضای طرحی نیست که در آن کنارگیریش از قدرت ظرف 30 روز را پیش بینی کرده است. آقای صالح چنین استدلال کرده است که او تنها در حضور مخالفان حاضر به امضای این طرح خواهد بود. نمایندگان اپوزیسیون روز شنبه طرح مذکور را امضا کرده بودند و قرار بود علی عبدالله صالح این کار را امروز انجام دهد. فیلم درخت زندگی ساخته ترانس مالیک کارگردان آمریکایی برنده جایزه نخل طلایی جشنواره کن شد. این جایزه روز یکشنبه به تهیه کنندگان فیلم اهدا شد، چرا که آقای مالیک از حضور در محافل مجلل و در برابر دوربین ها پرهیز می کند. جامعه بین المللی بهائیان اعلام کرد ماموران امنیتی ایران روز شنبه با هجوم به خانه شماری از بهائیان در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و شیراز حدود 30 تن از آنان را بازداشت کردند. در بیانیه جامعه بین المللی یهود بهائیان آمده است افراد بازداشت شده به جوانان بهائی که به دلیل مذهبی از ورود به دانشگاه منع شدند آموزش می دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر پیشنهادش مبنی بر از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان بر مبنای مرزهای سال 67 تاکید کرد. آقای اوباما روز یکشنبه در یک سخنرانی در برابر اعضای سازمان ایپک، بزرگترین لابی حامی اسرائیل در آمریکا، گفت بر اساس پیشنهاد وی اسرائیل و فلسطینیان می توانند با توجه به تغییرات جمعیتی مناطقی را با یکدیگر تعویض کنند. و یک دادگاه تجدید نظر ویژه روز یکشنبه در بحرین دو مرد را به خاطر کشتن چند مأمور پلیس در جریان اعتراضات اخیر به اعدام محکوم کرد.
سپاسگزارم همکارم محمدرضا کاظمی و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سخنرانی مهم باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا، سخنرانی که مثل همیشه یک سرش ایران بود.
The bonds between the United States and Israel are unbreakable. And the commitment of the United States.
روزی که اسفندیار رحیم مشایی از دوستی با ملت اسرائیل میگفت، شاید هیچ وقت فکر نمیکرد برادر رئیس جمهوری هم از این اظهار نظر بر ضد او استفاده کند.
ما ملت ایران با تمام مردم دنیا دوست هستیم، حتی مردم اسرائیل و مردم امریکا. دلیلی نداره ما دوست نباشیم. من حرفم رو اصلا تکذیب نکردم، به هیچ وجه تکذیب نمی کنم.
نه فقط استقلالی ها، نه فقط آبی ها، حتی نه فقط فوتبال دوست ها، شاید بشود گفت همه مردم ایران حالا برای بهبودی ناصر حجازی دعا می کنند.
ما در طول تاریخ فوتبالمون ناصر حجازی، یعنی دروازه‌بانی که مثل ناصر حجازی باشه و این خصوصیات رو داشته باشه، نداشتیم. ضمن اینکه این شخص آدم فوق‌العاده رکویی بود و انتقاد می‌کرد.
با انتخابات مجلس در ایران با وجود خواست دولت یک مرحله ای نمی‌شود.
مجلسیان دچار حراسی عظیم شدند و بدین روی بوده است که با سیاست همگن و همگرای دولت.
و خبرهایی هم داریم از کن، از جشنواره فیلم کن. دعوت میکنم با ما بمونید تا پایان این مجله و حاصل کار همکاران من رو بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه با سخنانی در اجلاس کمیته آمریکایی روابط عمومی اسرائیل بار دیگر بر تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل تاکید کرد و در همان حال هشدار خود مبنی بر اینکه به جمهوری اسلامی ایران اجازه مسلح شدن به سلاح اتمی را نخواهد داد تکرار کرد. آقای اوباما همچنین گفت که بازگشت به مرزهای ژوئن 1967 اسرائیل و فلسطین به مفهوم عقب نشینی اسرائیل به آن خطوط مرزی نیست. جزئیات بیشتر را بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
The bond between the United States and Israel are unbreakable. And the commitment of the United States to the security of Israel is ironclad.
آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه تعهد ایالات متحده به موجودیت و امنیت اسرائیل را تکرار و آن را با واژه آهنین توصیف کرد. ولی در کنار این بیانات آنچه در سخنان آقای اوباما در اجلاس ایپک از همان آغاز جلب توجه کرد، حمله های وی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و سیاست ایالات متحده برای مقابله با مسلح شدن تهران به بمب اتمی بود.
You also see our commitment to our shared security in our determination to prevent Iran from acquiring nuclear weapons.
آقای اوباما با تأکید بر عزم دولت خود برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای، به اعمال تحریم‌های شدید یک جانبه و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
So let me be absolutely clear. We remain committed to preventing Iran from acquiring nuclear weapons.
رئیس جمهور آمریکا گفت: بگذارید آشکارا بگویم که ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متحدیم.
Its illicit nuclear program is just one challenge that Iran poses.
آقای اوباما افزود: برنامه غیرقانونی اتمی ایران تنها یکی از چالش‌هایی است که آن دولت در برابر آمریکا قرار داده است. وی بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را به دروغی متهم کرد و گفت: همچنان که روز پنجشنبه گفتم، حکومت ایران با ادعای پشتیبانی از تظاهرات دیگران شهروندان خود را با بی‌رحمی سرکوب می‌کند. از طرفی تا هنگامی که دولت ایران به پشتیبانی از تروریسم در منطقه ادامه می‌دهد و از جمله به آنها کمک‌های مالی و تسلیحاتی می‌کند، ایالات متحده خواهد کوشید که از این گونه اعمال جلوگیری کند و در برابر گروه‌هایی مانند حزب الله ایستادگی خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا افزود که در گفتار و کردار سیاست دولت وی در مورد امنیت اسرائیل تزلزل ناپذیر بوده است.
In both word and deed, we have been unwavering in our support of Israel's security.
آقای اوباما در بخش دیگری از سخنرانی خود در ایپک به توقف دیرپای روند صلح خاورمیانه پرداخت و گفت که با توجه به رویدادها و دیگرگونی‌های جغرافیای انسانی در منطقه و شرایط بین‌المللی، وضع موجود نمی‌تواند دوام آورد. ولی در همان حال اضافه کرد که نمی‌توان صلح را به اسرائیل و همسایگانش تحمیل کرد.
No vote at the United Nations will ever create an independent Palestinian state and the United States will stand up.
پرزیدنت اوباما تصریح کرد که هیچ رأیی در سازمان ملل متحد قادر به ایجاد کشور مستقل فلسطین نخواهد بود و ایالات متحده در برابر هر گونه حرکتی علیه مشروعیت اسرائیل چه در سازمان ملل و چه در نشست‌های بین‌المللی ایستادگی خواهد کرد. این سخن رئیس جمهور آمریکا در واقع اشاره آشکاری به استفاده از حق وتو در برابر هر گونه قطعنامه سازمان ملل برای ایجاد کشور فلسطین تلقی شده است. پرزیدنت اوباما همچنین از گروه فلسطینی حماس خواست تا حق اسرائیل برای زیستن را به رسمیت بشناسد و از خشونت دست بردارد. وی از حماس با عنوان سازمان تروریستی یاد کرد که برای نابودی اسرائیل سوگند خورده است.
And since my position has been misrepresented several times, let me reaffirm what 1967 lines with mutually agreed swaps means.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ادامه بیاناتش در ایپک برای رفع هر گونه برداشت نادرست از سخنان وی در مورد مرزهای 1967 عرب‌ها و اسرائیل توضیح داد که دو طرف گفتگو و به عبارتی اسرائیلیان و فلسطینیان در مورد مرزهای مورد توافق گفتگو خواهند کرد که با آنچه در ژوئن 1967 میلادی وجود داشت متفاوت است. آقای اوباما این شیوه را فرمول شناخته شده ای در مورد توافق بر سر مرزها طی چند نسل گذشته نامید. رئیس جمهور آمریکا در همان حال هشدار داد که بدون یک روند صلح معتبر اسرائیل با انزوای فزاینده‌ای روبرو خواهد شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که برای شرکت در سخنرانی روز یکشنبه پرزیدنت اوباما در ایپک بیش از 10,000 تن نام‌نویسی کرده بودند که تنها بخشی از این جمعیت موفق به حضور در محل سخنرانی شدند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رأس جریان انحرافی، ضد روحانیت، ضد ولایت فقیه، مرتبط با رمال‌ها و کتوله سیاسی، همه اینها القابی است که در روزهای گذشته اصولگرایان به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور دادند. اما حالا یک عنوان دیگر هم به این القاب اضافه شده و اون هم عامل استکبار هست. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو بشنوید تا جزئیات بیشتر رو بدونید از لقب جدید آقای رحیم مشایی.
باز هم اسفندیار رحیم مشایی، نامی که روزانه اسمش را بارها در عرصه سیاسی ایران میشنویم، اما این بار میگویند او عامل استکبار است. البته این جمله را برادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یعنی داوود احمدی نژاد میگوید. او گفته آن شخص که آمد و از اسرائیل تعریف کرد عامل استکبار است. مشاور رئیس جمهور در سال 87 گفته بود ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است. هیچ ملتی در دنیا دشمن ما نیست و این افتخار است. البته چند روز بعد از این حرف انتقادات تندی از سوی اصولگرایان علیه یار نزدیک محمود احمدی نژاد به پا شد. از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس به شدت به این جملات انتقاد کرد.
ما با مردم اسرائیل دوستیم هیچ چیزی نیست. مردم اسرائیل یا فلسطینی هم خب دیگه فلسطینی هم. یا همون کسانی هستن که اومدن خونه های اینا مردم فلسطین هم بسید کردن. ما با اینا دوست.
هرچند اسفندیار رحیم مشایی در روزهای بعد بر این گفته های خود تأکید کرد.
حرف من یه حرف خیلی روشن و ساده بود، اگرچه هم بد منعکس کردند و بعد خودشون هم بد تکذیب کردند. من گفتم ما ملت ایران با تمام مردم دنیا دوست هستیم، حتی مردم اسرائیل و مردم امریکا. دلیلی نداره ما دوست نباشیم. من حرفم رو اصلا تکذیب نکردم، به هیچ وجه تکذیب نمی‌کنم، به حرفی که زدم افتخار می‌کنم.
اظهار دوستی با مردم اسرائیل از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور کار را به جایی رساند که علی خامنه ای رهبر ایران هم وارد ماجرا شد و این گفته را حرف غلطی دانست.
یه نفر پیدا میشه درباره مردمی که در اسرائیل زندگی میکنن یه اظهار نظری میکنه. البته این اظهار نظر غلطی است. این که گفته بشود ما با مردم اسرائیل هم مثل مردم دیگر دنیا دوستیم، این حرف درستی نیست، حرف غیر منطقی است. حرفی بود گفته شد و اشتباه بود و تمام.
اما از این گفته های آقای مشایی و پاسخ آقای خامنه ای به او و منتقدینش بیش از 2 سال می گذرد. اما پس از اوج گرفتن چالش های اخیر بین حامیان رهبر ایران با تیم آقای احمدی نژاد، حالا برادر رئیس جمهور می گوید استکبار جهانی عنصر داخلی خود را به کار انداخته که در مقابل اسرائیل تعظیم کند که کرد. به نظر می رسد متهم کردن رئیس دفتر رئیس جمهور به رابطه با استکبار و تقاضای برخی از نمایندگان مجلس برای بازداشت او و دستگیری چندین مدیر دولتی به اتهام جاسوسی برای آمریکا در روزهای گذشته و همچنین تهدید فرماندهان سپاه به افشاگری در مورد جریان نزدیک با آقای احمدی نژاد که آن را جریان انحرافی نام نهاده اند، روزهای آینده سیاسی ایران روزهای پرخبری باشد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدید. اما در ادامه این مباحثات، نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز یکشنبه اول خرداد ماه با یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس مخالفت کردند. نمایندگان پیشنهاد کننده این طرح که عمدتاً از هواداران دولت در مجلس بودند، قصد داشتند که در قالب این طرح مقرر بکنند که انتخابات مجلس شورای اسلامی یک مرحله‌ای شود و نمایندگان با کسب اکثریت نسبی آرا انتخاب شوند. اما نمایندگان مخالف در واقع اجرای یک مرحله‌ای شدن انتخابات رو ایجاد شایبه در افکار عمومی عنوان کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با ماشاءالله عباس‌زاده، کارشناس ارشد وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، و از او درباره علت مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با این طرح پرسیده. بشنویم.
برگزاری انتخابات در ایران طبق یک رسم مرسوم تا قبل از دوم خرداد 76 از یک پلتفرم خاص همواره پیروی میکرد. مثلا مهمترین رکنش این بوده که استعلام میشد از سوی پیشینه نامزدها در مراجع چهارگانه که یکی از این مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات هست، نیروی انتظامی هست و سازمان ثبت احوال و دیگر نهادها. همینطور کم اثر بودن تئوری استثواب شورای نگهبان بوده. تاریخچه کشاکش ها عمدتا معطوف و مرتبط هست به نوعی جدال‌های جنایی میان ساختار قدرت که امروز ما می‌بینیم در مجلسی که تا چندی پیش کاملا یک سو هم دست بوده الان اعلام مخالفت می‌کنند نسبت به برگزاری انتخابات یک مرحله‌ای. با توجه به سرکشی‌ها و عدم پایبندی به قوانین دولت احمدی نژاد، مجلسیان دچار حراسی عظیم شدند و بدین روی بوده است که با سیاست همگن و همگرای دولت فعلی ناهماهنگی اعلام می‌کنند و این نگرانی رو با مخالفت با این مصوبه دولت ابراز داشتند.
آقای عباس‌زاده، حالا چرا دولت موافق یک مرحله شدن انتخاباته؟
با توجه به اینکه دولت فعلی در مشکلات بیشمار با دیگر ارکان و همترازان خودش در نظام جمهوری اسلامی با مشکل مواجه شده است، این قابل پیشبینی بود که دولت احمدی نژاد به علت پس از سرکوب‌های انتخاباتی و کاهش محبوبیت در بین مردم حاضر به این نکته شده است که با کمترین میزان آرای یک نماینده مورد نظر خودشون بتونن مجلس رو در دوره آتی به دست بگیرن. در دیگر نهادهای معارض دولت مثل قوه قضاییه هم یه پاتک‌های متقابل میزنه، مثلا بازداشت 25 جاسوس فعلی که تازه ترین خبرها حکایت از این دارد که برخی از مدیران میانی دولتی توش بودن یا حکم انتصال آقای بقایی معاون آقای احمدی نژاد. این فکت‌ها و این مصادیق حکایتگر این هست که عمدتاً آقای احمدی نژاد به پیروزی راحتی که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری داشت برای دستیابی به مجلس این شانس رو نداره و با کمترین میزان آرا حاضر هست که به نحوی از آنها مجلس رو در تسخیر خود بگیره.
آقای عباس‌زاده، در همین طرح مخالفت نمایندگان مجلس با یک مرحله شدن انتخابات به مسئله 25 درصد آرا برای کرسی مجلس اشاره شده. این کسب یک چهارم آرا برای به دست آوردن کرسی مجلس، راجع به این لطفا توضیح بدین.
مبحث چگونگی تقسیم آرا و راهیابی نماینده از حوزه‌های مختلف انتخابی مبحث کاملا حقوقی است که به تناسب دایره جمعیتی و میزان واجدین شرکت کنندگی رأی این تقسیم بندی از سوی سیاستگذاران وزارت کشور انجام میشه. بدین معنا که به هنگامی که ما مانع تحت عنوان ضرورت صرفه‌جویی هزینه‌های انتخاباتی یا مفاهیمی همچون ضرورت مصلحت نظام در این هنگام ما مانع تحقق انتخابات دو مرحله‌ای میشیم، یعنی عملاً تمکین می‌کنیم به کمترین میزان رأیی که بین آن نماینده از اون شهر حوزه انتخابیه خودش با 25 درصد آرا که در واقع یک چهارم آرا هست راضی میشیم که نماینده بدون داشتن همه آرای شهروندان یا به تعبیری یک رأی حد اکثری اصلا متحقق نخواهد شد و به مجلس راه خواهد یافت. نکته بسیار مهم دیگری ترکیب چیدمانی نیروهای دستبندر کار در وزارت کشور هست. از سوی دیگر تخلف آشکار انتخاباتی برمیگردد به مجلس پیشین که از سوی وزارت کشور صراحتاً لیست تهیه شد و به استانداری ها و فرمانداری ها ابلاغ و ارسال شد. مجلسی ها این حراس رو بیش از پیش دارن که کرسی ها رو از دست بدهند.
مشالاه عباس‌زاده، کارشناس ارشد وزارت کشور در دولت محمد خاتمی بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی. و در این لحظه فرصت میرسه که فرصت مختصری در واقع هست که با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های شما همراهان همیشه ی رادیو فردا رو.
ما از آقای باراک اوباما بیشتر انتظار داشتیم که حداقل یک مسیر روشنی را برای رسیدن ملت‌های منطقه به دموکراسی برای مردم منطقه تبدیل کنه و مهمتر این که یک برخورد قاطع‌تر با رژیم سوریه و رژیم تهران برای نقض حقوق بشر و سرکوب خواسته مردم خود که همانا دموکراسی و عدالت خواهی پیش بینی کنند و اعلام کنند.
میخواستم روی سخنم به اون طرفداران این سیستم و این نظام و این حجت الاسلام ها ببینید و درس عبرت بگیرید که اینا چه چطوری با شما، شعور شما، با پول شما بازی میکنن. یکیش همین آقای جدیدشون حجت الاسلام علی پور. اینو روش بشین فکر کنید که واسه چی و منتظر چی هست که از اینا به شما بره. بفهمه تحویل بگید.
آقای احمدی نژاد بعد از این راه برگرده. اگه برگرده خیلی کار رو درست کرده. اقتصاد ایران رو نابود کرده. اقتصاد ایران در حدا کشیده. هیچی برای مردم نمونده.
ما چه گناهی کردیم که الان تو امارات 3-4 هزار تا ایرانی توی یه منطقه که 30 سال داشتن زندگی میکردن اومدن دارن بیرونمون میکنن به خاطر حرفای آقای احمدی نژاد که هر دمون دقیقی میشینی کل میندازی با دولت امارات. آخه این چه کاری که تو میکنی بگو؟ آقای احمدی نژاد تو که خبر از هیچی نداری؟ تو رو خدا صدای ما رو پخش کنی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-4-2-21-12-41-13.
ناصر حجازی دروازه‌بان سابق تیم ملی و یکی از محبوب‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران در حالت کما در بیمارستان کسرا در تهران بستری است. ناصر حجازی همیشه به باشگاه محبوبش استقلال وفادار موند و روز پنجشنبه هم هنگام تماشای بازی استقلال در لیگ برتر به دلیل وخامت حالش به حالت کما رفت. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی پرسابقه که سالهاست کار و فعالیت ناصر حجازی رو دنبال کرده با همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده و درباره ناصر حجازی گفته. با هم بشنویم.
ناصر حجازی در سن 17 سالگی وارد فوتبال شد، یعنی وارد باشگاه نادر شد و یکی از کسانی که خیلی حق داره به گردن ناصر حجازی یک مربی هستش که اهل یوگسلاوی بود، حق به گردن فوتبال ایران خیلی داره، به نام رایکوف. آقای رایکوف آمده بود به ایران، کشف استعدادها رو به عهده گرفته بود و تیم ملی جوانان رو رهبری میکرد و ناصر حجازی رو در سن 17 سالگی او انتخابش کرد از باشگاه نادر برای تیم ملی نوجوانان ایران. و جالبه که ببینید که ناصر حجازی بیشتر بسکتبال بازی میکرد، بعد اومد به فوتبال، بعد به باشگاه تاج منتقل شد، بعد تیم ملی جوانان، بعد همینطور وارد تیم ملی شد و نردبان ترقی رو طی کرد. ثابت قدم هم بود در باشگاهش، در یک باشگاه ماندگار شد سالیان سال در باشگاه تاج اون موقع که بعد بالا استقلال هست اسمش.
آقای روشنزاده، ظاهرا ناصر حجازی در پست‌های بسیار متفاوتی انجام وظیفه کرده، از دروازه‌بانی تا مربیگری، حتی نامزد ریاست جمهوری هم بوده. میشه لطف کنید در این باره برامون توضیح بدین؟
بله، آقای حجازی همونطور که شما اشاره کردید در پست‌های مختلف به عنوان بازیکن تیم ملی جوانان، بازیکن تیم ملی ایران سالیان سال، بعد مربی تیم استقلال، سرمربی تیم استقلال، در همه زمینه‌ها فعالیت کرده، چه بازیکن و چه مربی. خیلی هم بازیکن منضبطی بود، برای یک ریاست جمهوری هم خودشو کاندید کرده بود به خاطر محبوبیتی که بین مردم ایران داشت. من میتونم بگم محبوب‌ترین دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران بوده و به همین خاطر هم خودشو کاندیدای ریاست جمهوری کرده بود. البته خب طبیعی است که شورای نگهبان یه آدم رکگو و منتقدی رو، چون ناصر حجازی دائم انتقاد میکرد از وضعیتی که در کشور حاکمه، خب معلوم بود که شورای نگهبان رد میکنه. به نظم و انضباط خیلی توجه داشت ناصر حجازی. من خاطره‌ای دارم از ناصر حجازی در زمینه منضبط بودنش و حرف شنوی داشتن از مربی. در جام جهانی 1978 بعد از اینکه ما با اسکاتلند بازی کردیم و اون بازی مساوی 1-1 شد، دروازه‌بان اسکاتلند پیرن حجازی رو میخواست ازش. بلور همیشه پلوورای خیلی قشنگ و شیک میپوشید. حجازی اول از حشمت مهاجرانی اجازه گرفت در مربی تیم ملی. حشمت مهاجرانی هم گفت بده و عوض کردن. منظورم اینه که تا این حد، چون چیز بدیهیه که تمام بازیکن‌ها پیرنشون رو عوض میکنن با هم، مهاجر او اجازه گرفت. در مورد مربیگریش هم همینطور بود. هر وقت که بالا سر تیمی قرار میگرفت به انضباط تیمی خیلی خیلی توجه داشت. و این بازیکن من باید به شما بگم چند سال بعد از انقلاب سختی هم زیاد کشید. خوب یادم هست که این رفت به هند، مدت‌ها در هند بود، بعد از هند رفت به بنگلادش، در بنگلادش نمیشناختنش، دنبال کار میگشت تا بالاخره فهمیدن که ناصر حجازی رو استخدامش کردن به عنوان سرمربی تیم محمدان و اون تیم رو آورد چندین بار به مقام قهرمانی در بنگلادش رسوند.
آقای روشنزاده، فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال حجازی رو دومین دروازه‌بان برتر قرن 20 قاره آسیا پس از یک دروازه‌بان عربستانی معرفی کرده. در این باره برامون بگید.
بله، کنفدراسیون فوتبال آسیا هر از گاهی یکی از بهترین بازیکنهای قرن رو انتخاب میکنه و ناصر حجازی جزو دروازه‌بانانی است که در فهرست بهترین دروازه‌بانان قرن بیستم فره دوم است و این عنوان بزرگ و پر افتخاری است برای این دروازه‌بان. من بایستی بگم که با استعداد به حق یکی از بهترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال بوده. خیلی تمیز میپوشید، خیلی به نظافت اهمیت میداد. بازیکنهایی که با ناصر حجازی کار میکردن و زمانی که مربی بود، ناصر حجازی اول به چشماشون نگاه میکرد صبح. اگه یه بازیکن یه چشش قرمز بود، اون بازیکن رو میذاشت کنار، میگفت دیشب خوب نخوابیدی یا غذای خوب نخوردی، چشمت قرمزه. یعنی تا این حد توجه داشت به وضعیت بازیکنان. به هر حال ما در طول تاریخ فوتبالمون ناصر حجازی، یعنی دروازه‌بانی که مثل ناصر حجازی باشه و این خصوصیات رو داشته باشه، نداشتیم. ضمن اینکه این شخص آدم فوق‌العاده رکویی بود و انتقاد میکرد.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با حبیب روشنزاده. ما هم از این فرصت استفاده میکنیم و برای ناصر حجازی آرزوی سلامتی میکنیم. اما فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف دو جایزه معتبر 64مین فستیوال فیلم کن رو از آن خودش کرده. آقای رسولوف، این فیلمساز مستقل ایرانی، در دادگاه انقلاب پیش از این به دلیل ساخت فیلمی ناتمام در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به 6 سال زندان محکوم شد. بشنویم از مانیا منصور جزئیات بیشتر رو.
فیلم به امید دیدار آخرین ساخته فیلمساز مطرح و متفاوت سینمای ایران محمد رسولوف موفق به دریافت 2 جایزه مهم در جشنواره کن شده است. جایزه بهترین کارگردانی بخش نوعی نگاه و جایزه ویژه فرانسوا شاله. این فیلمساز جوان ایرانی نامش بیشتر از آن که به خاطر فیلمهایش بر سر زبانها باشد، به خاطر حکم 6 سال زندانش به دلیل همکاری با جعفر پناهی در ساخت فیلمی ناتمام به جهانیان معرفی شده است. در 64مین دوره فستیوال فیلم کن که شب یکشنبه با اهدای جایزه نخل طلا به پایان میرسد، هیچ فیلمی از ایران پذیرفته نشده بود. اما دو فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف و فیلم این یک فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میرطهماسب در 2 بخش نوعی نگاه و بخش اصلی غیر رقابتی به نمایش درآمدند. جعفر پناهی از مطرح ترین و تحسین شده ترین فیلمسازان ایرانی نیز به دلیل ساخته فیلمی ناتمام در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده است. محمد عبدی منتقد فیلم حاضر در کن در گفتگو با رادیو فردا در مورد جایزه بهترین کارگردانی بخش نوعی نگاه چنین میگوید:
آقای رسولوف که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن پذیرفته شده بود، یعنی بخش دوم فستیوال محسوب میشه بعد از بخش مسابقه، جایزه های در واقع این بخش فستیوال برگزار شد طی مراسم ویژه‌ای در سالن دبوسی و فیلم آقای رسولوف تونست جایزه بهترین کارگردان رو از آن خودش بکنه. این بخش خودش داورای ویژه خودش رو داره که ریاست این دوره به عهده امیر کوستریکا بود و اینها 3 جایزه تقدیم کردن به فیلم‌های مختلف که جایزه بهترین فیلم از آن کیم کیدوک شد برای فیلم آریرانگ و یک فیلم دیگه و جایزه ویژه‌ای به عنوان بهترین کارگردان به آقای رسولوف دادن. همسر آقای رسولوف تو این مراسم حضور داشت به همراه محمد عیفت به عنوان مترجم که بر روی صحنه حاضر شدن و این جایزه رو دریافت کردن. خانم آقای رسولوف گفتش که آقای رسولوف از تمام کسانی که در ساخت این فیلم همکاری کردن تشکر میکنه و همچنین از دستندرکان جشنواره کن و به خصوص داوران جشنواره که این جایزه رو برای این فیلم در نظر گرفتن.
به امید دیدار داستان زن وکیل بارداری است که از کار خود منع شده. شوهرش نیست که روزنامه‌نگار بوده از کار برکنار شده و برای کار دیگری به جنوب ایران سفر کرده است. خانم وکیل با بازی لیلا زاره میخواهد هر طور شده ایران را ترک کند.
این روزا خیلی از کسایی که کار حقوق بشری میکنن دچار مشکل میشن. مهم نیست. دیگه بهش فکر نمی‌کنم. برای رویرا نتونستیم کاری بکنیم. حکمش اجرا شد.
کی؟
2 هفته قبل. آخرین باری که دیدمش خیلی به سلام رسون. اما 2 مورد ادامه تونستیم عقب بندازیم. برای 1 نفرم عفو گرفتیم.
فیلم با امید دیدار با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده، اما در طول فیلمبرداری تغییراتی در فیلمنامه صورت گرفته و به همین دلیل فیلم نمیتواند از وزارت ارشاد مجوز نمایش بگیرد. دیگر جایزه‌ای که به فیلم به امید دیدار تعلق گرفته، جایزه بهترین فیلم فرانسوا شاله است. این جایزه در حدود 20 سال پیش به اسم منتقد معروف فرانسوی فرانسوا شاله بنیانگذاری شده و پیش از این بهمن قبادی، دیگر فیلمساز مطرح ایرانی، 2 بار این جایزه را دریافت کرده است. از دیگر ساخته‌های محمد رسولوف میتوان به جزیره آهنی و کشتزارهای سپید اشاره کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب در ایران. نیمه شب بر شما خوش. همچنان همراه ما هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. به نیمه دوم مجله وارد شدیم در کنار شما و همکارم کیان معنوی آمده به استودیوی خبر در کنار من هست با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. کیان سلام، خسته نباشی و میشنویم خبرها رو از تو.
درود بر شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در چهارچوب منافع مشترک امنیتی با اسرائیل خود را به بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی موظف میداند. آقای اوباما روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت ایران امروز تقریبا از دسترسی به بخش بزرگی از نظام مالی جهان محروم شده است و ما همچنان به اعمال فشار خود علیه این کشور ادامه خواهیم داد. تلویزیون دولتی یمن روز یکشنبه گزارش داد علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور حاضر به امضای طرحی نیست که در آن کنارگیریش از قدرت ظرف 30 روز پیش بینی شده است. آقای صالح چنین استدلال کرده است که او تنها در حضور مخالفان حاضر به امضای این طرح خواهد بود. نمایندگان اپوزیسیون روز شنبه طرح مذکور را امضا کرده بودند و قرار بود علی عبدالله صالح این کار را روز بعد انجام دهد. فیلم درخت زندگی ساخته ترانس مالیک کارگردان آمریکایی برنده جایزه نخل طلایی جشنواره کن شد. این جایزه روز یکشنبه به تهیه کنندگان فیلم اهدا شد، چرا که آقای مالیک از حضور در محافل مجلل و در برابر دوربین ها پرهیز می کند. درخت زندگی پنجمین فیلم ترانس مالیک در طول 40 سال فعالیت هنری وی محسوب می شود. جامعه بین‌المللی بهائیان اعلام کرد ماموران امنیتی ایران روز شنبه با هجوم به خانه شماری از بهائیان در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و شیراز حدود 30 تن از آنها را بازداشت کردند. در بیانیه جامعه بین‌المللی بهائیان در این باره آمده است افراد بازداشت شده به جوانان بهائی که به دلایل مذهبی از ورود به دانشگاه منع شدند آموزش می‌دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر پیشنهادش مبنی بر از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان بر مبنای مرزهای سال 1967 تاکید کرد. آقای اوباما روز یکشنبه در یک سخنرانی در برابر اعضای سازمان ایپک بزرگترین لابی حامی اسرائیل گفت بر اساس پیشنهاد وی اسرائیل و فلسطینیان می توانند با توجه به تغییرات جمعیتی مناطقی را با یکدیگر تعویض کنند. و آخرین خبر این که یک دادگاه تجدید نظر ویژه روز یکشنبه در بحرین 2 مرد را به خاطر کشتن چند مأمور پلیس در جریان اعتراضات به اعدام محکوم کرد.
سپاسگزارم کیان معنوی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم. حالا در اینجا نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر که مجله زنان رادیو فردا هست، کاری از همکارم رایا کریمی مجد. اما قبل از اینکه این مجله رو با هم بشنویم، یادآوری میکنم که برنامه این هفته صدای شما که اون رو با همکارم ژان خاکسات میشناسید، صدای شما صدای فردا، اختصاص خواهد داشت به پرسش‌های شما شنوندگان رادیو فردا. پرسش‌هایی که ممکنه درباره رادیو فردا داشته باشید، درباره وبسایت رادیو فردا داشته باشید، پیشنهادی و انتقادی ممکن داشته باشید و ما خیلی خوشحال میشیم که با این برنامه تماس بگیرید و اون رو مطرح بکنید. به سوال‌های شما درباره رادیو و به انتقادهای شما همچنین درباره رادیو و وبسایت در این برنامه پاسخ داده خواهد شد. در این برنامه همچنین همکارم ژان خاکساد وبسایت رادیو فردا رو که صفحه تازه‌ای خواهد داشت به نام رادیو فردا و شما رو هم معرفی خواهد کرد. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو دارید و آدرس ایمیل ما هم info@radiofarda.com.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 25 دقیقه آینده با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به واکنش زنان به اتهامات جدید علیه رئیس صندوق بین‌المللی پول. سپس به لندن خواهیم رفت، جایی که وزیر دادگستری بریتانیا از تفکیک انواع تجاوز جنسی به جدی و غیر جدی سخن گفته است. و سپس پای صحبت‌های روژان می‌نشینیم، زنی که با آرزوی صداقت و خوشبختی ازدواج کرد و ناکام ماند. رسانه‌ها خبر می‌دهند که روند روبه رشد طلاق‌های توافقی و رواج ازدواج در سنین پایین در ایران به مرحله بحران رسیده است. مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده که 82% طلاق‌های کشور در سال 85 توافقی بوده است. به گفته دکتر صابری، در دهه گذشته رشد طلاق با سیر صعودی چشمگیری مواجه شده. وی گفته که در برخی از مواقع طلاق‌های توافقی تنها در 15 دقیقه رخ می‌دهد. در همین حال کارشناسان خبر دادند که 50-60% طلاق‌ها به علت مشکلات و اختلالات جنسی است. رسانه‌های عربی از افتتاح بزرگترین دانشگاه زنان توسط پادشاه عربستان در این کشور خبر دادند. ملک عبدالله پادشاه عربستان گفته است که این دانشگاه بزرگ فقط پذیرایی دانشجویان دختر خواهد بود. هزینه احداث این دانشگاه 5,300,000,000 دلار برآورد شده است و می‌تواند میزبان بیش از 50,000 دانشجو در 15 رشته مختلف خود باشد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در کنگو هر روز 1,152 زن مورد تجاوز قرار می‌گیرند. این به معنی آن است که در هر ساعت به 48 زن تجاوز می‌شود. میشل هایندین، متخصص سلامت عمومی در دانشگاه جان هاپکینز، گفته است که چون این نظرسنجی به صورت حضوری و چهره به چهره صورت می‌گیرد، بسیاری از زنان حاضر نیستند مسائل خصوصی خود را به غریبه‌ها بگویند. بنابراین آمار واقعی می‌تواند بسیار بیش از این باشد. بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته طی یک دوره 12 ماهه بین سالهای 2006 تا 2007، 400,000 زن در کنگو مورد تجاوز قرار گرفتند. داستان فراز و فرود آقای شراوس کان، رئیس نهاد صندوق بین‌المللی پول و کاندیدای مهم حزب سوسیالیست فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور، شگفتی ساز این هفته اخبار جهان شده است. عکس دستبند زده او با ریش نتراشیده و قیافه زار موضوع بحث مطبوعات و رادیو تلویزیون بوده. بگذریم از این که بالاخره 1,000,000 دلار وثیقه سبب شد که قاضی پرونده به حبس خانگی این متهم به تجاوز جنسی رضایت دهد، اما اینکه آقای کان مدیر و سیاست مداری شناخته شده با قدرت و صاحب نفوذ است، همه ماجرا نیست. شهر شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست.
دو تا فرضیه مطرحه. یک فرضیه در مقابل عمل انجام شده قرار دادن آقای کن هست که خب خیلی این ورمه این حرف رو میزنن که خب یه دامی بوده که برای ایشون پهن شده و افتاده توش. یک فرضیه دیگه هم هستش که خب در زندگی گذشته این آقا هم چنین مواردی وجود داشته و خب در هر حال این مسئله رابطه سکس و قدرت هستش و رابطه خشونت و قدرت. شما میبینید که اینا مسائل هم به سیاست مربوطه، هم به جامعه و هم به مسائل روانشناسی شخصی افراد که یه طورای اینا با هم در ارتباطن.
اما خانم شفیق، فکر میکنم منظری که تا به حال کمتر به اون نگاه شده، منظر قربانی این ماجرا هست. از بس. یک سو رسانه ها سعی میکنن که با توصیف کردن اون با کلماتی که بار تحقیرآمیز دارن، مانند اینکه اون یه زن آفریقاییه و حالا چندان هم جذاب به نظر نمیرسه، بار ماجرا رو در واقع از روی دوش آقای کان بردارن. ولی از طرف دیگه هیچ کس دیگری هم نیست که به سراغ اون زن بره و ببینه که واقعا چه اتفاقی برای اون افتاده و تا به حال حداقل کمترین صحبتی در مورد آسیبی که اون زن در این حادثه دیده منتشر نشده.
من در یه مقاله‌ای هم به این موضوع اشاره کردم که در حقیقت ما تصویر این زن رو فقط به صورت یه بدن بی سر می‌بینیم، یعنی همه وجود این زن تبدیل شده به یه بدنی که حالا این یه بدن بعد یا اونقدر شهوت‌انگیز باشه که باعث یک توطئه یا دام یا یک جور افسار سیختگی بشه در یک آدم. حتی اگه تو نظریه توتر بگیریم، باز این بدن اینه که مطرحه به عنوان یک دامی برای این مرد. و حتی اگه نظریه خشونت اونورم در بر بگیریم، خیلی از آدم ها میگن خب معلومه ممکنه کنترلش از دست داده و غیره و دنبال این میگردن که مسئله رو توی زنه ببینن. و این یک ماجرای خیلی قدیمی و حتی پیش پا افتاده ای، ولی متاسفانه دائم تکرار میشه. تا سالها مسئله تجاوز وقتی که تو دادگاه مطرح شد، مثلا میگن که مثلا چه لباسی پوشیده بود خانم، چه ساعتی بود. گویا مثلا زنها باید رفتار و لباس پوشیدنشون همه چیه جوری باشه که مردا رو تحریک نکنن. و البته این یک جور برگردوندن گناه به زنه و در حقیقت بدن زن رو به عنوان مکان شیطان تلقی کردن. خب این تو فرهنگ پدرسالار یه ریشه‌های خیلی قدیمی داره، ولی دو طرف داره این ماجرا و شما میتونستین بگین که اگر این فرضیه هم ثابت بشه که ممکنه امکانش هست، ما یه گسار همدردی هم با این قربانی میکنیم. این در دو سه روز اول تقریبا وجود نداشت، حالا شروع شده، یعنی در فرانسه تار نظرهای شروع شده که این جنبه داره توش دیده میشه. البته در مورد آقای کان و در مورد برخی دیگه از مردان سیاسی اینجا پرونده های بازی وجود داره که این پرونده های باز در سطح احزاب مورد بررسی قرار نمیگیره و الان فمینیستا دارن فشار میارن که این جزء یکی از معیارها باشه در درون احزاب سیاسی که نمیتونن پرونده خشونت جنسی داشته باشن و در این حال به عنوان مردانی که میخوان سرنوشت یک مملکت رو در دست بگیرن یا میخوان در عرصه جامعه تعیین کننده باشن مقام و جایگاهی داشته باشن.
خانم شفیق، فکر میکنم منظر دیگری که میشه اون رو هم مورد بررسی قرار داد موضع‌گیری همسر آقای کان هستشون که خانم روزنامه‌نگاری هستن، گویا تاکید کردن بر بیگناهی همسرشون و گفتن که هرگز باور نمی‌کنن که مسبب چنین حادثه‌ای همسرشون باشه. فکر می‌کنم این برخورد هم به برخورد کاملا سنتی هستش که ما پیش از این هم بارها و بارها شاهد اون بودیم.
چون آزادی زنان یه مسئله بسیار پیچیده‌ای، حالا وقتی که شما حداقل تو این جوامع مثل اینجا هستین حداقل این بحثا میتونه جاری بشه، حالا تو جامعه خودمون که حتی نمیشه سر این مسائل حرف جدی هم زد. خانم آن سنکلر فقط از شغلش هم استفاده داده بود قبلا به خاطر اینکه کاملا خودشو وقف زندگیش با این آقا بکنه، ولی حالا ما نمیدونیم، یعنی نمیتونیم وارد محدوده خصوصی اونها بشیم و من هم فکر میکنم که هر کسی هم آزاده، خب ایشون میتونن با هم حتی یک رابطه داشتن که در اون آزادی همدیگر به رسمیت بشناسن، این دیگه به خودشون مربوطه. ولی نقشی که خانم آن سنکلر برای خودش قائله همطور که گفتین یه نقش کاملا سنتی هست که من تا آخر در کنار مردی که مثل شوهر من باقی میمونم و این وضعیت یک زنها قرنها بازی کردن در طول تاریخ و البته بعد منافع مادی مالی قدرت اینا رو هم نباید نادیده گرفت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان،
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اظهارات وزیر دادگستری بریتانیا در مورد اینکه بعضی از تجاوزهای جنسی جدی تر هستند موجی از انتقاد رو در این کشور به راه انداخته. اشاره آقای کن کلارت به تجاوز جدی پیشنهاد اون برای تغییر قوانین در ارتباط با انواع متفاوت تجاوز جنسی. او این سخنان رو در بخشی از برنامه پرسش و پاسخ زنده خودش با شنونده‌های شبکه 5 رادیوی بی بی سی مطرح کرد که انتقادهای شدیدی رو در داخل بریتانیا برانگیخت. همکارم شهران طبری پشت خط تلفن ما هستند. شهران جون، به ما میگه که در واقع اصل ماجرا چه بوده؟
باید بگم که یک دلیل اینکه آقای کنت کلارک پای تلفن داشت به سوالای شنونده ها جواب میداد این بود که به طور کلی دولت از تمام وزارت خونه ها خواسته که بودجه های خودشون رو کم بکنن. حالا یکی از کارهایی که آقای کلارک میخواد بکنه برای کاهش هزینه هاش اینه که تعداد زندانیا رو کم بکنه. داشت صحبت میکرد و راجع به اینکه مجازات کسایی که تجاوز جنسی میکنن رو میخواد کم بکنه بعضیاشون رو و به همین خاطر داشت میگفتش که بعضی تجاوزهای جنسی هستن که کمتر جدی هستن، بعضی بیشتر جدی هستن. این موقع یک خانمی که خودش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود تلفن کرد و بهش گفتش که نه خیر، تجاوز جنسی با هم فرقی نمیکنه. اون گفت نه فرق میکنه. همین موضوع بود که باعث سرصدای وحشتناکی شد توی انگلیس و به طوری که حزب اپوزیسیون، حزب کارگر، خواهان استعفای آقای کلارک شد.
خانم طبری، فکر میکنم که وقتی که این نکته از زبان وزیر دادگستری کشوری مثل بریتانیا برمیاد در واقع یک بار معنایی خیلی متفاوتی داره و واقعا میتونه حساسیت زنان و حالا مخصوصا کسانی رو که تمایلات فمینیستی دارن رو برانگیزه.
همه عصبانی شدن از این حرف. برای اینکه جملهش رو بد بیان کرد. بعدن اومد توضیح داد و البته به اون خانومی هم که پای رادیو باهاش صحبت میکرد نامه نوشت و ازش معذرت خواست از این حرف. جملهش رو بد گفته بود. اون میخواست بگه که بعضی تجاوزهای جنسی هستن که نوع جنایات دیگه‌ای که همراه اون انجام میگیره سنگین‌ترش میکنه. نه اینکه تجاوز جنسی با تجاوز جنسی فرق داره. اون چیزی که جرم رو متفاوت میکنه مال دیگه یه که همراه اون میاد. مثلا اگه یک زنی رو بدزدن یک نفر مثلا در یه جای دیگه تجاوز کنه، خب این خیلی سنگین‌تر، آدم ربایی هم جزء اون تجاوز جنسی میشه.
اما خانم طبری فکر می‌کنم همزمانی این اظهارات وزیر دادگستری بریتانیا با اتفاقاتی که در حال حاضر در مورد آقای کان در حال رخ دادن هست هم کمی به دامن زدن اون کمک کرده.
درسته، این موضوع هم به داغ شدن این مسئله کمک کرده، ولی توی انگلیس حساسیت روی اینجور مسائل خیلی زیاد هست و اگر مسئله آقای کان نمی بود، چون در مجلس مطرح کرد رهبر حزب اپوزیسیون و نخست وزیر مثلا ازش خبر نداشت و خود این موضوع خیلی خبرساز شد.
ولی اونطور که آقای کامرون اعلام کردن گویا ماجرای تجاوزهای جنسی و مجازات اون در بریتانیا مسئله خیلی پیچیده ای هستش. ایشون به عنوان نخست وزیر بریتانیا اعلام کردن که فقط 6% از پرونده های تجاوز منجر به محکومیت میشه و اون رو البته شرم‌آور خوندن.
بله خیلی درسته، برای اینکه خیلی از کسایی که بهشون تجاوز جنسی میشه اصلا گزارش نمیدن. یک دلیلش هم اتفاقا کاری که کنت کلارک میخواست بکنه این بود که میگفت اگر کسی بیاد همون اول اعتراف بکنه ما مجازاتش رو کم بکنیم. قبلا دولت قبلی هم میخواست 33% مجازات کسایی که خودشون اعتراف میکنن رو کم بکنه، ولی کنت کلارک میگه 50% کم بکنیم مجازاتشو. و این موضوع خیلی کمک میکنه به زنها از یک طرف، برای اینکه یکی از دشواری‌های مسئله یه تجاوز جنسی که گزارشش نمیدن اینه که اون زنی که بهش تجاوز شده باید بعضی وقتا تا 2 سال دادگاه طول میکشه و این باید در جلسات مختلف شرکت کنه و ثابت کنه که این موضوع تجاوز بوده و این خیلی برای زن دردناکه این موضوع و چاره ای هم راجبش نمیتونن پیدا کنن. نمیتونن یه موقع مثلا خب بعد یه نفر محکوم بشه به درستی توی دادگاه، نمیتونن صرف اینکه کسی اومده گفته این به من تجاوز کرده اون رو بگیرم بذارمش تو زندان. برای همینه که این پروسه دادگاه خیلی طولانیه و این برای زنان خیلی دردناکه، برای همینه که زنان اصلا عطاش به لقاش میبخشن و نمیرن اصلا جلو و این خیلی بد هستش. باید یه چاره برای این موضوع پیدا بکنن، چون بعد مردها رو بهشون به اصطلاح میدون میده که خب این کار رو انجام بدن با روش های هیله‌گرانه.
با سپاس از همکارم شهرانه طبری در لندن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سی و سه ساله بود که به گفته خودش عاشق نشد، بلکه به عشق تشکیل کانون گرمی از خانواده و داشتن بچه‌های قد و نیم قد و لذت بردن از آنچه نامش را دموکراسی گذاشتند سر سفره نشست و به مردی پاسخ مثبت داد که تنها 3 ماه از آشناییشان می‌گذشت. روژان چشم بسته بر همه ندانسته‌هایش از قوانین اروپا و ویژگی‌های فردی مردی که او را همسر خود نامیده بود بوسه بر خاک ایران زد و راهی دیار غربت شد. اما به قول همین فرنگی ها اینجا همه ویلکام نیستند. غربت نشینی سختی هایی دارد که بسیار سخت ترند اگر راه و چاره زندگی را در آن نشناخته باشی. روژان اما 3 سال پس از خروجش از ایران میگوید که دوباره متولد شده، پوست انداخته و ساخته شده است. پوست انداختنی اما پر از بغض و درد و اشک.
من بعد از یک ماه و نیم که با ایشون آشنا شدم و صحبت کردم با رضا، من از خانوادم خواهش کردم که برم به عنوان توریست اونجا اینو از نزدیک ببینم، باهاش آشنا بشم که ببینم همه چیزش رو که واقعیت داره یا نه. ولی خب به خاطر اون سنتی که تو ایران هست و اون باورا که حالا فامیل چی میشه حالا این اون، به من اجازه ندادن و منم گفتم به فال نیک بگیرم، بی خیال، شاید خوبه، اشتباه کردم ولی باور کردم و بعد از 3 ماه ازدواج کردیم اومدیم.
و وقتی وارد اروپا شدی با چه تصویری روبرو شدی؟
بعد از فکر کنم 1 هفته بود ورق برگشت فوری خودش رو نشون داد به من. بعد از 1 هفته که ما باید به یکی از اداره های اونجا می رفتیم با یکی از مهمترین قانونای اینجا آشنا شدم، یعنی رضا به من گفت که یک قانون خیلی خیلی مهم هست، اینو خیلی دوست دارم به همه خانومای ایرانی بگم، که بدونن من نمیدونستم، کسی به من نگفت اینو، که یه خانم خارجی وارد خاک اروپا میشه و با یه مرد که حالا فرق نمیکنه آلمانی باشه یا ایرانی باشه ولی پاس آلمانی داشته باشه ازدواج بکنه، باید کم کم 2 سال زیر یک سقف زندگی کنه، بعدن اجازه تنها موندن یا تنها زندگی کردن رو تو اون کشور داره. رضا این قانون رو خب میدونست و از این قانون سوء استفاده کرد.
روژان اجازه بده یه بار دیگه در مورد این قانون با هم حرف بزنیم. پس بر مبنای این قانون به محض اینکه زنی که اجازه اقامت در اتحادیه اروپا رو نداره به واسطه بله. ازدواج به مردی وارد خاک آلمان میشه بله. تا 2 سال موظف به زندگی با اون زیر یک سقف هست، در غیر این صورت باید به ایران برگرده.
بله. و یکی این که من مثلا بعد از 1 ماه کاملا دیگه مطمئن شده بودم که کنترل شخصیت نداره، مشکل داشت واقعا، بنا به هر دلیل غیر موجهی خیلی کوچولو، ماهی 2 بار منو از خونه مینداخت بیرون، فرقی نمی کرد زمستون بود، ژانویه بود، یخبندون بود، شدید عصبی می شد که اصلا تا الان ندیده بودم کسی اینجوری عصبی بشه، که می ترسیدم، وسیله پرد می کرد، کنترل نداشت اصلا. بعدن همون موقع می گفت همه وسایل تو جمع کن، وای می ساد بالا سر من، همه وسایل من باید جمع می شد، می گفت برو بیرون، تو اجازه نداری بیای خونه. کسی رو نداشتم، جایی رو نداشتم، کسی رو نمی شناختم اصلا، تازه اومده بودم اینجا. بعدن بعد از 2 ساعت زنگ می زد، ببخشید معذرت میخوام، بگرد بیا خونه، الان تو اجازه داری بیای خونه. آره من اشتباه فهمیدم.
میشه برامون یک مثال مشخص بزنی؟
خیلی بدبین و شکاس بود. یک دفعه میگفت تو اصلا دوست نداری با هم ما بیرون قدم بزنیم بریم، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. اصلا یکی از دفعات که خودم بهش گفتم، گفتم بیا با هم بریم بیرون قدم بزنیم، بعد از ظهر بود، رفتیم بیرون قدم بزنیم. خب منم نه کیف پولی آورده بودم نه چیزی، همینجوری معمولی. من یادم اومد که نون ندارم تو خونه، چون من نون رژیمی میخورم. بعد ما رفتیم فروشگاه که نون بخرم، وقتی از جلوی صندوق اومدیم این ور، همینجوری رضا مونده بود، چشماشو اینجوری از حدق اومده بود بیرون و اینجوری عصبی که بپرداز دیگه. بعد گفتم تو که میدونی من کیف پولم همراهم نیست، ندارم، پول ندارم الان. با عصبانیت پولو پرداخت کرد، اومدیم تو خیابون، جلوی همه تو خیابون سر من داد زد که از این به بعد پول نون تو خودت میدی. اصلا من نمیفهمیدم اینو که پولشم از کجا بیارم. تو با من ازدواج کردی، تو منو از یک کشور دیگه آوردی اینجا، یه مسئولیتی رو خودت انتخاب کردی و خودت پذیرفتی این مسئولیت رو. من نمیفهمم الان یه مرد به همسرش اینجوری بخواد بگه. عصبانی شد و منو از خونه بیرون کرد. نصف شب، ساعت 3 نصف شب میومد منو از خواب بیدار میکرد با داد و فریاد که جواب بده چرا صبح با خانوادت تلفنی صحبت کردی، کامل همه رو برای من توضیح ندادی. که انقدر اینجوری دیگه عصبی میشد، مثلا مشتاش میخورد به دستام، مثلا خشونت بدنیش این بود، کتک نمیزد ولی اینجوری کرد که مثلا دستام تمام کبود شده بود. من دوست ندارم اینو بگم، قشنگ نیست و آزارم میده، ولی لحظه اون روزا اینقدر به من سخت گذشته و سخت گذشت که دلم میخواد اینو بگم برای خانمای ایرونی که میشنون، که دلم نمیخواد یک لحظهش برای کسی اتفاق بیفته. آره تو اون مدت این فشارا، این آسیبای روحی بیشتر میشد، به من تجاوز جنسی هم کرد که من اصلا دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم.
و اصلا اون زمان به این فکر نکردی که میتونی به پلیس مراجعه کنی و میتونی بگی که تحت فشار و تحت خطر هستی؟
کاملا یک زن ایرانی بودم، اعتماد به نفس نداشتم، اصلا در خودم نمیدیدم برم به پلیس بگم که من اومدم اینجا، همسر من از خونه بیرون کرده و چی میشه. همین بعد چی میشه ها منو وا میداشت، یعنی ترس داشتم. کار درستی میخواستم بکنم ولی ترس داشتم.
از دوستانتون آشنایانتون، چه در شهری که زندگی میکردین و چه خانوادتون در ایران، برای کسی تعریف میکردین اتفاقاتی رو که براتون میافتاد؟
من اجازه نداشتم اصلا اینترنت وارد بشم، میخواستم مثلا اینترنت ایمیلم رو چک کنم، مثلا نمیدونستم، مثلا اجازه ندارم، میومد کنارم میشست، پسورد منو از من گرفته بود، میزد، اون همه رو چک میکرد ایمیلای منو.
کی تصمیم گرفتی که عنان اختیار زندگیت رو خودت به دست بگیری؟
اذیت و آزارای روحی همین جوری رشد کرد. الان دقیق تو ذهنم نیست، ولی فکر میکنم بعد از یک سال احساس کردم نمیشه دیگه، ادامه این زندگی نمیشه. ولی دیگه اون موقع این قانون رو میدونستم و همون دوستم هم به من کمک کرده بود و تلفن زدم به مؤسسه‌ای که به من کمک کردن. اونا به من قانون رو یاد دادن، اونا به من گفتن تو اینجوری میتونی راحت توی اروپا زندگی کنی.
خب اون مؤسسه با چه عنوانی به تو کمک کرد؟
اسم اون مؤسسه آگیسترا هست. خانومای اونجا کار میکنن که قانون رو کامل میدونن و اونا به خانومایی مثل مثلا من نوعی کمک میکنن، حمایت میکنن از طریق قانونی. گفتن مثلا ما وکیل برات میگیریم. میدونستن که خب من فامیلی ندارم و من کمک کردن که پانسیونای اینجا هست برای خانوما که حمایت میکنن، کمک میکنن.
بذار موضوع رو خلاصه کنیم. دو سال تمام شرایط سختی رو که در خونه همسرت برات فراهم شده بود تحمل کردی، به خاطر اینکه قبل از اون دو سال اگر اعتراض میکردی باید به ایران برمیگشتی و تو نمیخواستی این کار رو بکنی. بعد از دو سال چی شد؟
بعد از دو سال و یک ماه و 17 روز و 3 ساعت رفت مسافرت کانادا و تنها فرصتی بود که منم از خونه بیام بیرون، فرار کنم. با چمدونم اومدم بیرون و رفتم خانه خانوم ها، به فارسی میشه همون پانسیونایی که از خانوم ها حمایت میکنن. رفتم اونجا، اونجا خیلی حمایت کردن، خیلی مهربون. 3 ماه اونجا بودم چون همیشه کار کرده بودم، رو پای خودم بودم تقریبا. سریع خب دنبال خونه بودم، دنبال کار بودم.
آیا تو این مدت 2 سال برای خودت پس اندازی هم فراهم کرده بودی؟
اصلا مدرسه میخواستم برم کلاس زبان. باورتون میشه من اجازه نداشتم با اتوبوس برم، برای اینکه پول بلیط به من نمیداد. من باید با دوچرخه مثلا دست دوم. بعدن یه دفعه این دوچرخه افتاده بود از دست خودش زمین، اون خراب شد و راه نمیرفت. بهش میگفتم خواهش میکنم یک اورو به من بده، من فقط راه رفت مدرسه‌مو با اتوبوس برم، برگشتن پیاده میام. با اینکه 20 دقیقه راه بود با دوچرخه، التماس میکردم، داد میزد سرم، میگفت تو حق داری فقط با همون دوچرخه قرازه، حالا هر چی که هست بری. من چجوری وقتی یک مرد اینطوریه، من چجوری میتونم پس انداز بکنم؟ از چی؟
آیا اون خانه زنان به تو کمک کردن، کمک مالی هم میکردن، یا فقط در واقع به جایی داده بودن برای اینکه بتونی در امنیت زندگی کنی؟
بله، ما اونا کمک کردن. من نمیتونستم خب زندگی کنم، کم بود ولی کمک کردن. بله.
و الان چه مدتی که روی پای خودت واستادی؟
1 سال و 1 ماه کاملا روی پای خودم ایستادم.
و آیا روند کار طلاق در واقع به سرعت اتفاق افتاد؟
به سرعت معمولی که توی اروپا میبایست میبود نه، برای اینکه اون خیلی اذیت کرد. من فقط با یه چمدون از خونه اومدم بیرون، ولی در این حالی که بعدن وکیلم اومد بعدن به من گفت که نصف اون خونه از وسایل خونه مال توه، تو میتونستی با خودت بیاری، ولی من این تیپ آدم نیستم و من کردم این کارو.
و حاصل تجربه تلخ 3 سال گذشتت، اگر الان شنونده‌ای پای صحبتهای تو نشسته باشه که در موقعیتی شبیه به تو باشه، چه توصیه‌ای برای همچین دختری داری؟
آدم باید برای خودش اول ارزش قائل باشه، خودشو بشناسه، بدونه کیه. از همه مهمتر اینه که زود باور نکنه و چشم و گوشش رو خوب باز کنه. از سفارت اون کشور توی ایران اگر بشه اطلاعات بگیره، از هر طریق اینترنت من نمیدونم، اطلاعات بگیره راجبه اومدنش به اینجا.
و روژان حرف آخر،
شاید هنوز بعد از 1.5 سال جدایی وقتی فکر میکنم به اون روزا که چه روزگاری به من گذشت، هنوز اذیت میشم و طبیعیه، ولی از خدا سپاسگزارم به خاطر که معتقدم که خداوند کادو ارزش یا چیز خوبی رو که برای من قابل میدونسته هیچ وقت کادو پیچی نمیکنه سر راه من بذاره. خدا رو شکر میکنم که اینجوری شد و من الان به این رشد رسیدم. اون موقع من وقتی فکرشو میکردم 1 لحظه که مثلا من بخوام از این خونه این رضا بیام بیرون، بعد توی اروپا من تک و تنها، بعدن من چی میشم، بعدن من چی کار کنم، بعدن من برم کجا، بعدن من اصلا هیچ پولی، هیچ کس و کاری، فکر میکردم من دیگه میمیرم اصلا دیگه، یا داغون روحی میشم اصلا، روژا نابوده دیگه. ولی وقتی میبینم من الانه آپارتمان کوچولوی خودم رو اجاره کردم، دارم اجارش رو خودم میدم، خودم کار میکنم، از اینکه من فکر میکنم خرج و مخارج خودم رو خودم میدم، روژان داره خرج زندگی خودش رو تو این کشور میده، و از اینکه فکر میکنم به خاطر یک اورو فقط مسیر رفتم و تا کلاس زبان نخوام گدایی بکنم یک اورو رو از یه مرد به عنوان همسرم، خیلی خیلی خوشحالم و به خودم میبالم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.